ورزش صبحگاهی به شما کمک میکنه که توپق نزنید تا با آمادگی جسمانی و روحی خوب به طرف هدفتون بدوید 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 بدوید, بدوید.
خدمت شما عرض کنم که با ورزش صبحگاهی شما سرحالتر به محل کار یا تحصیلتون میرید، ارتباطتون با اطرافیانتون خیلی با انرژی تر میشه، صبر و حوصله‌تون در تمام طول روز شگفت‌انگیز میشه، زیاد میشه.
در همین راستا ما رادیو ورزشی ها هر روز 7:30 زنگ ورزش رادیو ورزش رو میزنیم تا همگیمون با هم چند دقیقه ورزش کنیم. شما هم پای قرار ورزشی امروز رو میان؟ حاضرین؟ میان؟
میان آقای اکرمی میان. 7:30 است. برو زنگ ورزش رو.
دو ساعت هم دلایی میخونیم.
برو زنگ ورزش را.
یه بهونه قشنگ، یه صدای آشنا، این نسیم دلنشین داره میگه از خدا، پر از نشاط و نور کوچه های شهرمون، پاشو خورشید و ببین توی تاریکی نمون. دوباره یه روز نو که میخواد شروع بشه، صبح تازه اومده پاشو دیگه وقتشه. دوباره یه روز نو که میخواد شروع بشه، حالا نوبت توه پاشو زنگ ورزشه. دوباره یه روز نو که میخواد شروع بشه، صبح تازه اومده پاشو دیگه وقتشه. دوباره یه روز نو که میخواد شروع بشه، حالا نوبت توه پاشو زنگ ورزشه. داره نبض لحظه هم رویش میزنه، دل من به روزگار تا همیشه روشنه. راز شادابی روز صبح با تراوته، ورزش کنار هم برای ما یه فرصته. دوباره یه روز نو که میخواد شروع بشه، صبح تازه اومده پاشو دیگه وقتشه. دوباره یه روز نو که میخواد شروع بشه، حالا نوبت توه پاشو زنگ ورزشه. دوباره یه روز نو که میخواد شروع بشه، صبح تازه اومده پاشو دیگه وقتشه. دوباره یه روز نو که میخواد شروع بشه، حالا نوبت توه پاشو زنگ ورزشه.
بسیار سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده. صبحتون بخیر و نیکی باشه، هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و انشالله روزتون رو با ورزش آغاز کرده باشید. اشاره کردم که در پارک سپیدار هستیم در منطقه 22 در دهکده المپیک. دوست عزیزی اینجا کنار منه و میخوام بیشتر باهاشون صحبت کنم. دست جمعی دارم ورزش میکنم و قطعا ورزش صبحگاهی میتونه روز آدم رو بسازه. آقا سلام، صبح بخیر.
سلام و رحمت الله. سلام و عرض ادب خدمت شما همه شنوندگان عزیز دارم.
زنده باشید. من میخوام خودتون رو معرفی کنید، چند سالتونه و اصلا از کی که دارید میایید ورزش صبحگاهی؟
خدمت شما عرض کنم که من دستشری هستم از اهالی منطقه و اینجا هم پارکیه که تمام پیشکسوتان عزیز در اینجا مشغول ورزش هستن و از اتحادیه داریم ملاحظه میکنیم.
بسیاری.
و در هفته نیرو انتظامی الان قرار داریم، جا دارد که من خدمت تمام سرخوشان خدم نیرو انتظامی تبریک عرض کنم و این هفته رو براشون آرزوی موفقیت کنم. ما صبحها به طور متوسط حداقل 1 ساعت ورزش صبحگاهی داریم و جمعی از پیشکسوتان جمع میشیم بعد از ورزش، ورزش‌های کششی و مربی هم که داریم، طبق نظر مربی حرکات کششی صحیح انجام میدیم. بعد از این هم ما اینجا جمع میشیم دور هم در این فضای سبز صبحانه یا میل میکنیم.
خیلی خوبه. تو این تایم 1 ساعت چه حرکاتی انجام میدیم غیر از اون حرکاتی که با مربی انجام میدیم؟
بله، خدمت عرض کنم که ما در اول کار پیاده روی داریم. پیاده روی به صورت دور تون یه مقدار سریع‌تر و بعد عملیات کششی تحت نظر مربی و بعدم با همین وسایل بدنسازی مشغول هستیم. بیش از 1 ساعت کل این به حساب چرخه طول میکشه.
درسته. چند سالی میای صبح ورزش میکنی؟ الان چند سال شده؟ خاطرت هست؟
من بیش از 5 سالی که در این پارک میام. قبل از اینم ما خودمون که شاغل بودیم ورزش صبحگاهی در محل کارمون به صورت عمومی برگزار میشد. الانم 5 سالی که اینجا خود شما با هم تشریف میاری ملاحظه میکنید که ما در خدمت دوستان هستیم.
بسیار عالی. و اینکه تاثیراتش هم بگید آقای دستیابی عزیز که این ورزش صبحگاهی برای سلامتی شما، برای روحیه شما چقدر تاثیرگذار بوده؟
خدمت شما عرض کنم که ما بعد از اینکه تعدادی از دوستان بازنشسته شد، من تصمیم برای این گرفتیم که برای حفظ شادابی روحیه و سلامتی این دوستان این ورزش رو ادامه بدیم. حالا حتی ما استخر هم در کنارش داریم، باشگاه بدنسازی هم میریم یک روز در میون. و اینکه اکثر دوستان هم که ملاحظه میکنین همه در اثر این ورزش تندرست و سلامت هستن.
خیلی خوب. اینه که همسال ساله خودتی ببینی صبح ورزش میکنن با هم دست زمین ورزش میکنین روز آدم رو میسازه. چقدر موافقی با این مسئله؟
بسیار، همین از شما کاملا صحیحه.
شما رو سال آخر توصیه شما برای همسال ساله خودتون که صبح بیان ورزش کنن، واقعا هر کی نیومده از دستش رفته ضرر کرده.
بله واقعا توصیه خوب کردیم و من هم این توصیه رو دارم که تمام کسایی که بازنشست میشن سنشون میره بالای 5 سال حتما به این ورزش صبحگاهی اهتمام ببرزن و این ورزش از دست ندن که برای روحیه، سلامتی و تندرستیشون بسیار موثره.
سپاسگزارم از این دوست عزیز که امروز همراه ما بود و از بازنشستگانی بود که در واقع میاد با دوستای خودش با بچه معلوش صبح ورزش میکنه، دست جمع انفرادی و خیلی میتونه کمک کنه که ما بتونیم روزمون رو با ورزش آغاز کنیم که قطعا این ورزش کمک میکنه که هم انرژی داشته باشیم، هم شادابتر باشیم، هم لبخند بیشتر بزنیم. ممنون و متشکرم که امروز همراه ما بودید و امیدوارم که این بخش گزارشی مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. صبحتون بخیر. خداوند یار نگهدار شما.
صبح و ورزش، برنامه صبحگاهی شبکه رادیویی ورزش. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. زندگی در صبح و ورزش جاری است.
خب صبح شما شنوندگان خوبه برنامه صبح ورزش بخیر و نیکی باد. میدونید که تیم ملی والیبال کشورمون دیروز در مسافه با برزیل 3-1 باخت، اما شکستی که کاملا عرض کردم تو همون گزارشی که داشتم، بعضی از شکست‌ها شکست نیست بلکه برنده شدن هست. به نوعی برای والیبال ما حکم برنده شدن رو این بازی ایفا کرد به دلیل حضور پررنگ جوان‌ها و نقش و نگاری که اونها به والیبال جهان زدن. به دلیل جنگندگی بازی با شهامت در مقابل یکی از بهترین تیم‌های دنیا بدون هیچ ترس و واهمه، همانند جوان‌های خوب سلحشور ما که دونستن در مقابل حریف سراپا واقعا مجهز با تجربه بازی قابل قبولی از خودشون به نمایش بگذارن. اما قبول کنیم که در همین بازی هم ما میتونستیم بازنده نباشیم. به هر حال اگر والیبال رو یک ورزش جمعی بدونیم که همه نفراتی که حالا 14 نفر باید بودن، حالا 12 نفر شدن، یک بازیکن رو نبردیم، یک بازیکنمون فراد قایمی مصدوم بود، اما بازیکنای جوونی که در زمین میدرخشیدن در برخی از دقایق نیاز میشد که سرمربی تیم به عنوان ناخدای کشتی میتونست این تیم رو از گردابهای برخی از گردابهایی که در واقع موجایی که ایجاد میشد نجات بده. ولی واقعیت هم اینه که سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون چند کار خوب رو دیروز انجام داد. خب حالا چه به اجبار یا چه غیر اجبار، جوونا رو در دو سه بازی اخیر خیلی خوب به کار گرفت و جوونای ما هم پاسخ این اعتماد رو به خوبی دادن. با بازی‌های خوب دو پیروزی با ارزش مقابل استرالیا گرفتیم و کانادا، و در بازی با برزیل هم شاید اگر دست سوم با بدشانسی مواجه نمی‌شدیم و تعویضایی که اگر رو نیمکت داشتیم مثل بازی با استرالیا و کانادا میتونستیم از یکی دو تا بازیکن با تجربه هم در بخشای از بازی که کارگر خورده بود مطمئنا من فکر میکنم که از صد برزیل هم عبور میکردیم که با خوش اقبالی بازم از چنگ والیبال ما گریخت. در این خصوص میخوایم بیشتر صحبت کنیم در خصوص این مسابقه با بهروز عطایی مربی سرمربی که به هر حال تونست تیم ملی جوانانمون رو برای نخستین بار در سال 2019 قهرمان جهان کنه. آقای عطایی خدمت شما عرض سلام و صبح خیر دارم.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و شکری عزیز و شنوندگان خوب برنامه، در خدمت شما هستم.
ممنونیم آقای عطایی. خب شما همواره به هر حال خیلی سریع لهجه اید، راجع به مسائل مختلف اظهار نظر بسیار فنی خوبی داشتید. نظرتون رو به عنوان یکی از مربیای به هر حال مطرح والیبال کشورمون در خصوص بازی دیروز ایران و برزیل جویا بشم و صحبت‌هایی که پیرامون این که واقعا آیا ما میتونستیم در همین بازی هم با توجه به نفراتی که روی نیمکت داشتیم و به نوعی اگه از اونا به کار می‌گرفتیم در بخشی از مواقع بازی که جوونا به هر حال جوونن، همونطور که عرض کردم کمبود بازی بین‌المللی رو دارن، ولی میتونستن فکر می‌کنم کمک حال تیم ملی ما باشن. ارزیابی کلی شما از بازی ایران و برزیل رو می‌خوام بشنوید.
ببینید اجازه بدید من یکم به عقب‌تر برم و در واقع یه جوری از شروع این تورنمنت و استراتژی که برای این تورنمنت ما در نظر گرفتیم یکم وارد بحث بشیم. من فکر می‌کنم که ما تیم هایی که در جام جهانی حضور دارن رو در درجه اول باید به دو دسته تقسیم کنیم. یه سری تیم های تاپ لول هستن، یه سری تیم های متوسط والیبال دنیا، از قبیل تونس، مصر، ژاپن، استرالیا و کانادا تیم های متوسط والیبال دنیا هستن، و تیم های تاپ لول مثل روسیه، ایتالیا، برزیل، آرژانتین، ایران، لهستان، آمریکا، اینا تیم های تاپ لول هستن. تیم های در این دو که خب بحثش جداست، تکلیفشون روشنه، ولی تیم های تاپ لول با یه تعدد اینا باز به دو دسته تقسیم شدن. تیمایی که در واقع با تمام قوا اومدن و برنامه‌شون اینه که در این مسابقات رو سکو برن و مقام کسب کنن و جایزه دلاری رو به دست بیارن. این به هر حال مسابقات جام جهانی انصار با توجه به که هیچ سهمی برای المپیک یا جهانی یا هیچ مسئله رفته خودش نداره، در واقع تورنمنت تجاری تلقی میشه که توش بحث مالی مطرحه و یه مقدار رنکینگ ها اثر میذاره. من فکر میکنم تیما در این بخش تو دو بسته دو دسته هستن که ایران توی دسته اول قرار میگیره، یعنی ایران با تمام قوا وارد مسابقات شد و وقتی یه تیم با تمام قوا و با همه نیروهای خودش از نظر سنی قرار میگیره نشون میده که این تیم هدفی جز موفقیت و پیروزی پی نداره، ولی در جریان این بازی ما دیدیم که این تفکر و این عمل کرد به بن‌بست خورد، مخصوصا تو دو بازی اول، و کادر فنی ما رو وادار کرد که از نقشه دومی استفاده کنه که نقشه دوم رو تیم‌های تاپ لولی که در واقع با تغییرات وارد مسابقات شدن مثل ایتالیا، مثل آرژانتین و مثل روسیه تبعیت کنه. یعنی ما در واقع دو نوع
ناخواسته رفتیم به اون سمت،
دو نوع رفتار دقیقاً همینطور دو نوع رفتار داشتیم، و من همیشه اعتقادم اینه که ما اگه برنامه رو از قبل تعریف کنیم اجرا بشه نشون از تفکر پشت موضوعی که ما تو این مقوله از این تفکر برخوردار نبودیم، و به هر حال تیم ما بر اثر اجبار وارد این فضا از بازی ها شد و بازیکنان جوان رو مجبور شد استفاده کنه. من استنباطم اینه که خیلی خوب بود ما بازیکنان بزرگمون رو و بازیکن با تجربه که به صورت ماشینوار داریم ازشون استفاده میکنیم همین کردیم. این بازیکنان استراحت میکنن در کشور میموندن، مثل سعید معروف، مثل امیر قفور، مثل قایمی که الان هم دارن، به هر حال مجبور به استراحت دادنشون شدیم و ما میتونستیم از نیروهای دیگه برای مسابقات استفاده کنیم که به هر حال فضای مسابقات رو درک لمس کنن و در واقع تنشون به تن بزرگای دنیا بخوره، که در واقع یه برنامه‌ریزی و استراتژی برای آینده والیبالمون باشه، که متاسفانه این اتفاق به دلایل متعدد رخ نداد. من خودم پیشنهاد این موضوع رو دادم که تیم جوونی بره اونجا، تیم جوانان بره با همین کریمی و اصغر مجاهد و بقیه بازیکنان تیم ملی جوانان، که به هر حال موافقت نشد، نشون میداد که در واقع تفکر دقیقی پشت این موضوع نیست. به هر حال من فکر میکنم این اتفاق زمین ساز بسیار از موضوع بشه. در این صورت من فکر میکنم مسابقات جام جهانی برای ما تلنگری بود که بفهمیم، متوجه بشیم که والیبال ما بجز این تعداد بازیکنان که دارن استفاده میشن، بازیکنان دیگه هم که از کنار خودش پرورش شد و بودن که میتونن به والیبال ما کمک کنن، و این رو دیگه تو دو سه تا بازی اخیر ثابت کردن بچه‌ها. بازی دیروز برابر برزیل، خب همونطور که می‌دونید برزیل جزو اون دسته از تیم‌هایی بود که تمام قوا وارد مسابقات شد، بجز دسوزو همه بازیکناش آورد و به دنبال کسب سکو و مقام قهرمانی هست. بازی قابل قبولی رو بچه ها بر اساس توانایی که از بچه ها و تجربه که از بچه ها سراغ داریم به نمایش گذاشتن. جاهایی هم واقعا معلوم بود به خاطر کم تجربگی بازی رو نتونستن با پیروزی در اون سطح خاص به پایان برسونن، که من فکر میکنم که این خیلی عجیب و غریب نیست. طبیعت والیبال به حال ما با بازیکنان بزرگمون هم امسال دو بار جلوی برزیل به همین نحوه بازی رو واگذار کردیم و در شرایطی که میتونستیم بازی رو با پیروزی به پایان ببریم نتونستیم. این به هر حال به هدایت شدن تیم مربوط میشه، تیم باید به نوعی هدایت بشه. به هر حال همونطور که ما از بازیکنان توقع داریم که تیم رو به سمت جلو ببرن، توقع میشه که کادر فنی هم تیم رو تو مسیر درست خودش قرار بده و در جایی که نیاز به کمک هست کادر فنی اون کمک ها رو در واقع لحاظ کنه.
آقای عطایی ببخشید، شما مربی هستید، من از خیلی از مربیان بزرگ والیبال دنیا شنیدم هر مربی میتونه بین 2-3 امتیاز در هر بازی در واقع کار کرد و نقش واقعی خودش رو در واقع به منصه ظهور برسونه، یعنی بتونه اثرگذار باشه، اما ما این نقش رو در آقای کلاکوویچ ندیدیم. یا اینکه اصلا ما از روی نیمکتمون به نظر شما، علارغم اینکه ما در نیمکت خب امیر غفور رو داشتیم، معروف رو داشتیم، میتونستیم دو تعویضامون رو انجام بدیم در مواقعی که آقای کریمی در منطقه جلوی تور بودن، یا میتونستیم از علی اصغر مجرد که دیروز واقعا میخوام بگم یعنی ما هر دو مهاجم در واقع سرعتی ما، مدافعان میانی ما در حقیقت کار دفاعی رو کمتر میتونستن به نحوه اصلا مثل زمان بودن آقای موسوی و مجرد انجام بدن استفاده نکردیم. عبادی پور رو هم در بخشای از بازی میتونستیم جایگزین آقای فیاضی و آقای اسفندیار ببینیم. خب اسفندیار خیلی خوب بود، خب طبیعی بود در برخی از مواقع گیر میکرد در منطقه 4 و با توجه به دفاع بلند حریف کار سختی بود، ولی ما این تغییرات رو در تیم ما ندیدیم. ارزیابی شما به عنوان یک مربی بین‌المللی از این موضوع چیه؟
ببینید، ما مربی همه محدود به توانایی بازیکنانمون هستیم. به هر حال بازیکنان ما هستن که به ما اجازه میدن ما چطور از اونا استفاده کنیم. شیوه استفاده از بازیکنان یه هنر، یه در واقع یه ظرافت، یه ایده هست. من فکر میکنم که ما این موضوع رو کم انصافیه که فقط بخوایم به آقای کلاکوویچ منتسبش کنیم. این موضوعی است که باید بحثش رو به کادر فنی داشته باشیم. ببینید، فقط همه این موضوع، همه موفقیت ها مال آقای کلاکوویچ نیست، همه شکست ها هم مال آقای کلاکوویچ نیست. کادر فنی ما وظایف خودشون رو باید به درستی انجام میدن و اگر قرار نقد بشه، نقد منتسب به همه هست و یه تشویقی هم از قرار بشه برای همه هست. من فکر میکنم که به درستی از شیوه عمل کرده بچه ما استفاده نمیشه. ببینید، ما شیوه چیدمان بازیکنان در داخل زمین بر اساس ظرفیتاشونه. شما اگه توجه کنید، ما زمانی که آقای معروف تو زمین هست، کادر فنی ما بازیکنان پاسور رو از منطقه 6 شروع میشه میکنه تو هر بازی.
بله،
آقای کریمی ویژگیاش کاملا متفاوت از آقای معروفه، یعنی در چیزایی که معروف داره ایشون نداره و بالعکس، یعنی سرویس پرشی خیلی خوب میزنه، دفاع خیلی خوبی داره، در عوض آقای معروف تقسیم پاس و توپگیری بسیار عالی داره.
بله،
ولی ما میبینیم دو تا پاسور با دو ویژگی متفاوت تو زمین هستن، قرار میگیرن در تیم هستن، ولی استراتژی و آرایش عقب زمین باشه یا شروع بازی ما هر دو بیشی واسه، یعنی هم آقای
صورت در واقع تغییر کنه. درسته،
شیش شروع میکنه، آقای معروف هم شیش شروع میکنه. من فکر میکنم که اینها موضوعاتی هست که نشون میده ما روی موضوع خیلی دقت نمیکنیم و خیلی به درستی استفاده نمیشه. ببینید، من موافقم، تمام کارشناسا معتقدا نظرش این هست که ما از بازیکنانی که بیرون بودن استفاده نکردیم. ببینید، وقتی قرار فرصت بدیم به بازیکنان جوان که استفاده کنیم ازشون، قرار نیست اونا رو به مسلخ بفرستیم.
بله،
قرار بر این هست که اونها بتونن از تمام ویژگی‌هاشون استفاده کنن و در جریان بازی کمک کنن که تیم به موفقیت برسه.
همه باید کمک کنن تو والیبال.
در کنار این میشه از همه بازیکن استفاده کرد. این استراتژی که کادر فنی ما داره به نظر اینجوری میرسه که یعنی برای بازی مقابل برزیل بردی رو در نظر نمیگیره، بازیکن‌ها رو داخل زمین میفرسته، هر اتفاقی به اتفاق افتاد بذاریم بیفته، در صورتی که ما میتونیم از شیوه دو تعویض استفاده کنیم، از به حال بازیکنان مثل میلاد عبادی‌پور در مقاطعی استفاده کنیم که کمک کنن و حتی خود سعید معروف هم در مقاطعی میشد تو جریان بازی به تیم کمک کنه که این اتفاق نیفتاد. یعنی مربی سعی کرد از بازیکنانی که قرار نیست امروز بازی نکنن آخر این اجازه رو بهشون نداد و با 6-7 بازیکن بازی رو در واقع به پایان رسوند. من فکر میکنم که به هر حال اینها باید با یه برنامه از قبل تعیین شده تعریف بشه.
بله، قبلا باید تعریف شده باشه.
آره، ولی ما متاسفانه
نکردیم. آقای عطایی، از شما بسیار سپاسگزارم. بسیار ممنونیم. برای تیم ملی والیبال کشورمون آرزوی موفقیت داریم. روز چهارشنبه نخستین بازیش امروز خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که امروز و فردا والیبال ما بازی نخواهد داشت. روز چهارشنبه نخستین بازی ما در مرحله دوم با امریکا خواهد بود که ساعت 11:30 با رادیو ورزش همراه باشید و گزارش دیدار ایران و آمریکا رو تقدیم شما خواهیم کرد. برای ملی پوشان خوب والیبالمون هم در ادامه رقابت ها آرزوی موفقیت داریم، همچنین برای شما آقای عطایی عزیز.
دعاشون پشت پاهات تو رو تنها نمیذارن، تو میدون نبردی که داری میجنگی مردونه، یه ملت پشتت ایستادن، حریف سخت تاسونه، حریف سخت تاسونه. دست علی یارته، خدا نگهدارته، دلای مردمت قرص و محکم به اقتدارته. دست علی یارته، خدا نگهدارته، دلای مردمت قرص و محکم به اقتدارته. بند کفشاتو ببند، رو به سختی ها بخند، ایران گلستون از این دلا برای سر بلند. سر تو بالا بگیر، تو قهرمان میهنی، ایرانی غرق شادیه وقتی که تو گل میزنی.
کیشو مات
بازم میخوام یه شعر قدیمی و دهه 60 بخونم، بگم بله میگم. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. بله، همین صحنه یکتای هنرمندی یکی شماتایی هم داره که عرض میکنیم خدمتتون چی هست و واسه کی هست.
کارل فرون سرمربی پرسپولیس گفته که تیم من از متوسط تیم‌های لیگ قهرمانان اروپا بیشتر می‌دوه. این حرف واقعا آقای کارل فرون به خودی خودش مدل قهرمانی داره، اما
می‌خوام اینجوری حساب بکنیم که مردم ایران هم 5 برابر مردم دنیا می‌دوند تو زندگیشون.
بله،
اما ولی خب چاق‌تر از بقیه. خب اینا، اما آمار و ارقام نشون میده که پرسپولیس در 6 بازی ابتدایی لیگ 19 هم تنها 17 تا شوت اونم تو چارچوب داشته که میانگینش میشه کمتر از 3 شوت در هر بازی. با این ارقام که شما اظهار نظر سرمربی سرخپوشان با خودتون.
کمیته ملی المپیک کشورمون برای رفع مشکل وزنه برداران کشورمون نامه‌ای به فدراسیون بین‌المللی وزنه برداری ارسال کرد تا شرایط حضور رستمی و حسینی رو در مسابقات بین‌المللی سوئیس به عنوان رویداد گزینشی کسب سهمیه بازی‌های المپیک توکیو بررسی بکنه.
اون شرایط اجتناب ناپذیر که باعث شد ورزشکارای ما در موعد مقرر ثبت نام نکنن که خودش باعث کیشومات شدنشون شد، اما اگه جواب این نامه نگاری مثبت نباشه میتونه به معنای مات شدنه دوتا از استعدادهای خوب کشور ما در وزنه برداری باشه.
کاپیتان پرسپولیس درباره این که گفته میشه با کادر فنی و کارل فرون دچار اختلاف نظره گفته: بازیکن بی تجربه نیستم، طی این سالها با مربیان بزرگی کار کردم و حد بین بازیکن و مربی رو کاملا میدونم و اشراف دارم. هیچ اختلاف نظری با کارل فرون ندارم و نمیدونم این حواشی به چه قصدی داره شکل میگیره.
حالا اون دسته از رسانه ها، خبرنویسای ورزشی یا گزارشگرایی که دنبال حاشیه هستن با این پاسخ قاطع سید جلال بد جوری مات شدن. نه
آره دیگه. علیرضا نیکبخت واحدی بازیکن سابق استقلال و پرسپولیس در خصوص برد استقلال مقابل گلگهر گفته: استقلال تقریبا درست در همان زمانی که انتظار داشتیم برنده شد، البته داوری ها هم کمر استقلال رو شکسته. اصلا نمیدونم چرا داورا ولکن استقلال نیستن.
اتفاقا اگه داورا ولکن استقلال و هر تیم دیگه باشن باید کیش بشن، اما اینکه همه تقصیرها و گل نزدن‌ها و مشکلات یه تیم رو پاس بدیم به تیم داوری به معنی مات شدن از طرف کارشناسان و تحلیلگران حرفه‌ای ورزشه.
جناب یک جان، برای فدراسیون عادت شده اشتباهات خودتون رو به گردن مربی میندازن. موقعی که کرانچار انتخاب شد خب مشخص بود، چون ببینید که مربی چند بار گفتی امکان بسته، یه بار، دو بار، ده بار، صد بار، ماها برای ما عادت شده. فرهاد مجیدی رو که به هر حال مربی بی تجربه بود، درسته این بازیکن خوبی بود اما تجربه مربیگری نداشت، اینو آوردیم، بعد از چند ماه اخراجش کردیم. تمام کارگزار سر آقای مجیدی ما شکوندیم. آقای سلی هم هم باید که دنبال مربی خوب گشت، مربی با تجربه گشته بتونید تیم امید رو به هر حال به المپیک برسونه. من مطمئنم، من المپیک نیستم اما مطمئنم، چون برنامه ریزی ما نداریم تیم نتیجه نخواهد گرفت. ممنونم از برنامهتون، امیدوارم که روز خوبی رو به شروع داشته باشید. خدا نگهدار.
در مورد موزه برنامه‌تون بقیه، من همه تیم‌ها برنامه‌ریزی کردن، 3 ساله، 4 ساله تا المپیک شروع شه. ما واقعا فقط امیدمون باید خدا باشه، نه با مربی جدید نه با مربی بزرگ، اینا همش حرفه. ان شاء الله که خدا کمکمون کنه. علی ریگدلو هستم، راننده بیاتی خط راه آهن تجیش، به اتفاق دوست عزیزم محمد رضا سلطان‌زاده از سامانه 5. به درود، خدا نگهدار.
خواستم بگم فوتبال ما همینه دیگه بابا، مردم چی استیلی این کار کرد، استیلی اون کار کرد. آقا فوتبال ما مثل یه بازی بچگونه است. یه روز آقای تاج میگه آقا من رئیسم، آقای کفاشیان تو معاون، یه روز آقای کفاشیان میگه آقا من رئیس تو معاون، این دوره بعد آقای ساکت هم حمایتش میکنه، این دوره بعد آقای ساکت هم میگرن با هم بازی سرگرمی فلان بهمان. حالا سالهای سال مربی های خارجی اومدن پولا رو برداشتن بردن، هیچ کاری نکردن. حالا یه فرصتی هم به مربی های خودمون بدید. با تشکر، ولی قاضی خانی هستم از شهریار. خود شکرم.
خواستم در اونه موضوع برنامهتون بگم آقای استری که یک سال نمی در این تیم هستن و تیم ملی هم نمیشه بگیم که نیاز به هماهنگی داره، چون به هر حال تیم ملی هر چند سالی دور هم جمع میشن و آقای استری که یک سال نمی اینجا تشریف داشتن کل اختلافات هم موقعی شروع شد که ایران به ازبکستان باخت. پس بردن ازبکستان تو گروهش وظیفه ایران حساب میشه که آقای استری به این موضوع معترض بودن و یه تساوی با کره و بردن تیم بعدی هم که وظیفه تیم ما ایران باید صعود کنه گروهش. آقای استری فردا نیفتید گروه من سخت بود، به خاطر همین من نتونستم صعود کنم و تیم ملی هماهنگ نبود و از اینجور داستانا پشت این مسائل مخفی نشن. سپاس از برنامه خودتون. لشکری پور هستم، تهران.
خب از شما شنوندگان عزیز برنامه صحبت بسیار متشکرم که در موضوع برنامه مشارکت میکنین، دیدگاهاتون رو ابراز میکنین، در میون میگذارین، خیلی جهت هم میدین به ما که بریم به سمت و سوی به هر حال مسائلی که شما میگید، ما هم در واقع به نوعی اون رو به نتیجه برسونیم. در خصوص فوتبال حتما صحبت خواهیم کرد با در ادامه کار با یکی از کارشناسان مجرب فوتبال راجع به مسائل و مشکلات تیم ملی امید و تیم ملی فوتبال کشورمون حتما در این خصوص صحبت خواهیم کرد. اما میدونید که تیم های ورزشی ما مدام در حال سفرن، حالا بازی رقابت های انتخابی المپیک هم هست، خود بازی های آسیای المپیک بسیار بسیار مهم هست 2020، با توجه به این که الان چند تیم ورزشیمون عازم رقابت‌های ساحلی هستن، تا کنون 15 سهمیه ساحلی رو بچه‌های ما کسب کردن. اما می‌خوایم بریم سراغ پیمان فخری که هم سرپرست کاروان نظامی بازی ساحلی هستن، هم رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی در کمیته ملی المپیک. از همه مهم‌تر پیمان فخری رو ما با شمشیر بازی می‌شناسیم و یکی از مربیان سرشناس شمشیر بازی که در موفقیت‌های شمشیر بازی ما در سال اخیر نقش بسیار مهمی رو داشت. آقای فخری خدمت شما عرض سلام و صبح بخیر دارم.
بنده هم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما جناب شاکری و همه شنوندگان عزیزتون، خوشحالم که خدمتتون هستم.
بله بسیار متشکریم. البته میخوام بدونم که میدونم که شما برشک قراره که به عنوان سرپرست در رقابت‌های ساحلی قطر حاضر بشید. راجع به این موضوع میپرسم. اولین سوالم به نظرم میرسه شما بپرسم آقای فخری عزیز، بدون تعارف چه نظارتی میکنیم بر تیم‌های ملی با توجه به که رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی رشته‌های مختلف هستید؟ خواستم ببینم که بر اساس چه شاخص و معیارهایی نظارت میشه بر عملکرد تیم‌های ملی کشورمون، که این هم به هر حال میدونید مشکلات دارن.
خدمت رو عرض کنم که خب از چندین منظر نظارت‌هایی رو بر فدراسیون‌های ورزشی و تیم